فضای مجازی شبکه رادیوی ورزش، آگاهی از نتایج لحظه‌ای بازی‌های ایران و جهان، دسترسی به آخرین اطلاعات و اخبار رویدادهای مختلف ورزشی، آشنایی با عوامل سازنده و انتشار پشت صحنه جذاب برنامه‌ها، دسترسی به بایگانی صوتی و تصویری برنامه‌های متنوع رادیویی، شنیدن مسابقات و برنامه‌های زنده و آرشیو کامل آنها. در تانمای فضای مجازی شبکه رادیوی ورزش www.radioverzesh.ir با پیام رسانهای داخلی بله و ایتا به ما ملحق شد. ادساین رادیو ورزش اف ام.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عذار آمد دل غم گره، خیلی دل اوی محرم گره.
اگر کشتم چرا خاکت نکردم؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
چرا میگن این خانواده کامل تره؟
چون ویژگی های برتر لوازم خانگی در محصولات پاک شوما جمع شده است. یخچال فریزر با یخساز اتوماتیک، ظرفشویی همه ظرف حریف، لباسشویی با قدرت پاک کنندگی بالا، جاروبرقی با مکش قوی و کولر گازی با سرمایش بی‌نظیر. لوازم خانگی پاک شوما با ضمانت پاک سرویس.
ساعت 10:04 است و طبق جدول زمانی پخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش تو بخش صبحگاهی قرار 40 سردار رو با هم بشنویم.
یا حسین،
نه نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین،
چهل سردار،
چهل سردار.
یا حسین،
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت بنای عشق بر اساس زندگی شهید عبدالحسین برونسی.
روستای گلبوی، براستی که از عطر و بو همچون گل میماند، از زیبایی همچون تکه‌ای از بهشت خداوند میماند، از صفا و صمیمیت مردمانش همچون بندگان مهربان و ساده زیست خدا میماند. من در شهریور 1321 در چنین روستایی زاده شدم. روستای گلبوی، به راستی که از عطر و بو همچون گل میماند، از زیبایی همچون تکه‌ای از بهشت خداوند می‌ماند. از صفا و صمیمیت مردمانش همچون بندگان مهربان و صاحب زیست خدا می‌ماند. من در شهریور 1321 در چنین روستایی زاده شدم.
آنجا آقای گلرسی حدوداً 5-6 سالش بوده بود که ماه مبارک رمضان یک روحانی 10 روز آورده بود، اما یک ماه مبارک را آورده بودن که براشا مثلا روزه بخونه و مسئله بگه و اینا. بعد یک مسئله روحانی اشتباه گفته بود. بعد آنجا آقای گلرسی که کوچک بوده بود با باباش گفته بود یه حاجی آقا بالای منبر یه مسئله اشتباه گفته. بعد مردم با باباش گفته که بابا پسر تو مسجد نمیگذره، گفته بود که نه برین ای از بر، گفته برین رساله رو بیارین از روی رساله رو نگاه کنین ببین حرف مویا یا حرفی آقای روحانی. بعد که رساله رو برده بیان و همون مسئله رو نگاه کرده بودن، دیده بودن که نه حق با حج آقای برنوسیه و روحانی و خودش دیگه قبول کرده بود که مثلا ما اشتباه بود.
از نظر تحصیلی حاج آقای برنوسی 4 کلاس مدرک ابتدایی داشتن اینا.
اما خب بندم قرآن خونم، ببینین اونم همو 4 کلاس باشه، کتاب مذهبی و قرآن اینا رو زیاد میخون.
به حوزه هم میرفتن درس حوزوی میخوندن.
ایمانش خیلی بود، چون وقتی که ایمان آدم زیاد بشه به فکر اینا هست، به فکر قرآن کتاب.
تصمیم گرفتم کشاورزی کنم و بر دستانم چروک بیفتد. کشاورزی شغلی است با نان حلال. پس کمک دست پدرم شدم. روزهای کودکی و نوجوانی و جوانیم به کار و کار و کار گذشت. روستازاده که باشی بیشتر خاطره کودکیت کار در مزرعه و زمین است. به جای زمین‌های ورزشی در زمین کشاورزی می‌دوی. به جای وزنه‌های سنگین بدنسازی کوله‌های کاه و یونجه و گندم و برنج حمل می‌کنی.
از بابت اخلاقش، از بابت ثبات، از بابت مؤمنی اصلا الگو بود در دنیا.
یک جوان خوشتیپی مثل یک ماهی، اصلا صورتش نور بده می رفت. از دعاهای ای می خون، از کتابای ای می خون، از روزه های ای می خون، همچون ساده نوحه می خون، مردم گریه می کدن که خدا می دنه.
خوش اخلاق بود، برخورد خندانی داشت، یعنی خیلی شاداب با افراد برخورد می کرد، جذب می کرد افراد رو.
دوران جوانی به همین منوال گذشت تا زمانی که برای سربازی به شهر بیرجند رفتم. رفتن به سربازی همانا و بیدار شدن روح مبارز من همان. روحی که تنها یک پیشوا داشت، امام خمینی، کسی که از حق و حقیقت سخن می گفت. پس تصمیم گرفتم به جای کشاورزی ساده مبارزی حق طلب باشم تا تنین عدالت را در تمام گوشه و کنار این مرز و بوم بشنوم. من عبدالحسین برونسی، مرید و عاشق اهل بیت، به ویژه خانم زینب و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیهما، در راه عشق قدم برداشتم، چرا که حرکتی والاتر از این در زندگی نیست. ازدواج. سری پرشور، دست‌های زحمتکش و صورتی آفتاب سوخته و جسه‌ای نسبتاً ریز. این تصویری بود که اول بار از من دید. او دختری بود مؤمن، پدرش روحانی، اهل روستا و زحمتکش. از همه لحاظ به هم شبیه بودیم. پدرش برای ازدواجمان هیچ شرطی نذاشت. گفت همین که آقای داماد نماز شبش هیچ وقت ترک نمی شود به یک دنیا می ارزد. و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبکریز ازدواج کردم.
آقای برونسی ما نوی خاله شهید برونسی مادریشون خاله مادرم بوده دیگه بود. تا یک منزل شدیم مثلا خانه خود ما رفته، پدر مادر شهید خودش رو برو بخانه ما اون تا جدای خانه کوچیک. وقتی مردم همه که عروس مبرن رسم بود، ای اول شروع کرد به قرآن. قرآن رو برداشت و امجه که وسیله بودن شروع کرد به قرآن خوندن. آیه قرآن را قبول خود ما تجربه میکرد برای اینا. مثلا اون کارهایی که مثلا بقیه مردم از خودشا در می آوردن و کاری چیزی اصلا میگم ما هیچ برنامه دیده.
و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبک خیز ازدواج کردم. سال 1347 بود. خانه‌ای که خیلی زود صدای خنده و بازی بچه‌ها در آن پیچیده شد. 8 فرزند حاصل عشق من و معصومه بود. در آن دوران بچه‌ها کمک دست پدر و مادر در کار کشاورزی بودند. اما من بیش از همه می‌خواستم که بچه‌ها درس بخوانند. میخواستم که عاقبت به خیر شوند. پس بر تک تک لقمه های غذایی که به خانه میبردم دقت داشتم که مبادا ناخواسته نان حرامی برده و جسم و جان پاک فرزندانم را آلوده کنم. کار دنیا بر همین منوال گذشت تا زمانی که خواستند به دستور شاه زمین‌های کشاورزی را بین روستایی‌ها تقسیم کنند. زمین‌هایی که بعضی‌هاشان قصبی بود. زمین منم اجاره‌ای بود. می‌خواستند به نام خودم کنند که من نپذیرفتم، چرا که صاحبش راضی نبود. پس اسباب زندگی را جمع کردیم و برای همیشه ترک روستا گفتیم و در مشهد ساکن شدیم.
بعد صدا زدن که مخن تقسیم اراضی بشه. تقسیم اراضی اربابا خیلی بودن خان زمانا، درسته اونم حقشانه بود مثلا زونو با مردم دیغان و مثلا اربابا اینا کنن مستعذف کنن. بعد آمدن ملکای اینا از طرف شاه مصادره کردن، مثلا هر کی که دیغان بود هر کلیم زمین آب اینا رو تقسیم کردن سر بین رعیت بود. بعد چند تا اونجا آب و میلک و زمین داشتن اینا پدراشو فوت کرده بود، یتیم بودن به قول ما. بعد هی رفتن آمدن، گفتم که آمدن اینا همه زمین میگیرن. گفت ما زمین نمیخوایم. مثلا بیشتر شده درآمد ارباب میبرد، کمتر شده دیقان. اونا هم حق داشتن مردم جده. اما منتها چون مال صغیر و کبیر و اینا قاطی بود حرام بود. بله،
با اینکه خود ارباب گفته بود که اشکال نداره ایشون باز قبول نکرد.
نه نکردن. بعد دیگه تو مثال که گندما و محصول مثلا اون تقسیم اراضی رو آوردن، ما پسر ابوالحسن 7 مش بود. بعد میگفت که اینا من میگفت که دوباره از خانه همسایه‌ها نون نگیریم. ما مثلا نون نداشتیم، قرضی میرفتیم از خانه همسایه‌ها چیزی میگرفتیم. گفت که حق نداری چیزی بگیری، اینم نگذاری خانه مثلا دیگه. خب نیست بگی پدر اینا شاید ناراحت بشن. مثلا خانه کسی حق نداره بچه مونم بخوره. ما هم دیدم اصلا اینجوری نمیشه دیگه. خب بچه‌شایم یه سخت بود دیگه، زندگانی سخت بود خیلی. بالاخره بچه‌شا بود میبردنش، میگه ما حرام نمیخوام. بعد گفتم اینا همه گرفتن حرام. بعد گفت که این اسم طرف کلب حبیب بود. گفت نگاه اینا چند تا یتیمن، یعنی اینا آب شقتی اونا یا روی خدا یا پدر ندارم برم با تقسیم شده هم با هم قاطی شده اینا حرامه. این فردا این بچه میخواد بخوره، میخواد چی در بیاره؟ شما که مسئول نیستین، من مسئولم. شما تقصیر ندارین که مثلا نون هر جنونی بیارم فردا یعنی یه خانه مر میگیره. اینجوری بگو دیگه بود که تا سرسال آمدن مشهد. بعد دیدم یک نامه برای پدر نمیشتن، برای پدرم یک نامه نمیشتن که
هرچی دارم اونی دارم مفروش بری پدر خودش قرضام رو بده بعد بری پدر خودم نام نشته. اگه شما دوست داری دخترت بفرست بیایه، اگرم دوست داری هرچی هست نیست بعد قبله شد اومدم و به چه مر بفرست با باقی مونده اسبابا. ما اگه کلام به نیزا بفته دیگه بر نمیدارم. وقت پدر نامر خوندن گفتن برو باجن ما رسم که سهرانی داریم ما روحانیم اینجا فردا تو زمین ها اینا هر کدوم بریم دعوا ما منن شما برو ما میم دیگه. ما یک مقدار اسبابی که مثلا گسپند اینا داشتیم اینا رو دادیم به قرضام و با خلاصه باباش فرو خمه رو بعد اسبابا بار کردیم آمدیم مشهد.
اول از همه رفتم سراغ سبزی فروشی، اما نانش حلال نبود چرا که صاحب مغازه به سبزیهایش آب میزد که سنگین تر شود. پس رفتم سراغ کار لبنیاتی، ولی آنجا هم دلم قرار نداشت چرا که او نیز آب قاطی شیر میکرد و وزنهای مغازه اش درست و دقیق نبود.
ایشون میرفتن باسپندی، یک روز دیدم آمده گفت که بودم برای چی نمیرن سرکار، گفت دیگه نمیرن میبرن بودم برای چی بر، گفت که ها این مرده شیر که میارن شلنگ آبر مبنده تو شیرا بعد ایرم این کار رو میگه باید ما انجام بدم، این کار رو باید ما انجام بدم. بعد میگفت که گفتم این کار که منی ترازیم کنم و پای ترازیم اینا حرامه، برو بسرم اگه مثلا شی روش کنی مشهد باید این کارا رو بکنی، اگر تا صد سال باشی نونت بنان نبرسه دیگه. آمده بکنه و همچی روش انی نونت روش دنون حرام و زن بچه بخرم.
پس در آخر رفتم سراغ بنایی، شغلی که پر زحمت و پر از روزی حلال بود. من عبدالحسین برونسی یک بنای ساده بودم که از راه عشق به مقام فرماندهی رسیدم. من دانشگاهی نبودم، اما از مکتب ایمان و اراده به فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه رسیدم. جنگ به هر گوشه که نگاه می کردم حقی پایمال می شد. دلم می خواست با صدای بلند فریاد بزنم و طلب عدالت و آزادی کنم، ولی آخرین بار که توسط ساواک دستگیر شدم تمام دندانهایم در دهانم خورد شد که دیگر نتوانم فریاد بزنم. اما من باز هم سکوت نکردم، اعلامیه پخش کردم، خانه‌ام را به محل برگزاری جلسات طلبه‌ها تبدیل کردم. ساواک وقتی دید نمی‌تواند مرا ساکت کند حکم اعدام من را صادر کرد. اگر انقلاب کمی دیرتر پیروز شده بود من به جای فرمانده سپاه تنها یک زندانی اعدامی بود، اما خدا خواست و نشد. بعد از انقلاب عضو سپاه شدم و برای مبارزه با ضد انقلاب به پاوه رفتم، شهری که مردمانش روز و شبشان یکی شده بود و من از ذره ذره جانم مایه گذاشتم تا توانستم دشمن را شکست دهم.
یک بچه کوچک بود هفت ساله از تربت هم یک زیر سندلی هم یک جبه هست، این را نمیگوید ببرنش تو عملیات که یک وقتی اگر شهید بشد صدام مگه ایران دیگه نیرو نداره به چه چند ساله روزه توی دو این را قایی میکنن. وقت قضا خوردن مجبور میکن میگه رو او بچر بیارن با من قضا بکره، این دین گفت من فرمانده ایم این کوچکترین نیروهای منم، بعد بیا با من قضا بخورم. یک فرمانده تیپ، یک بچه کوچکی و تیگیر بیا ورگه بعد با من قضا بخورم.
ما وقتی مثلا بچه 14 ساله دنبال ما را آمده خبیب مثلا من یک تحریک شده، این مثلا من خدا در درون یک جهشی به وجود آورده که را افتاده، مثلا با گریه آمده که الان دستور شما اینا را در عملیات شرکت بدیم و میبینید که از روزی آمده هر روز با نیروها میده و خانم که از مسلح آمده اینجا واسده مثلا گریه میکنه که ما آمده تو عملیات شرکت بدیم.
از خراسان که من آمده ایم تا اینجا چند ساعت رایه؟ گفت 24 ساعت. بعد گفتم از اینجا تا اهواز که اول جمعه چند ساعت رایه؟ گفت 2 ساعت. گفتم خیلی خوب، حالا این 2 ساعت من آمده ایم پشت خیمه امام حسین علیه السلام، از اینجا من یک سنگ طرف و دشمن امام حسین نزنم و برگردم؟ یعنی من جواب حسین چی بدم؟ بعدش دستش زب به چانه من این درجه دار، گفت قربون و خراسان بشم با مردم و دین پرورش. بنده خودم یک عملیات با عملیات رمضان با شهید بروسی بودم، مجروح شد از ناحیه پاش، پاش بنده بستم در وال فجر جار واز باعث بودم، واز مجبوره شد، واز بنده آمدم بالا سرش. در عملیات خیبر واز باعث بودم، من مجبوره شدم، او سالم آمد.
مصدومیت سوغات همیشگی من برای اهل خانه بود. در طول 4 سال جنگ از 4 ناحیه مصدوم شدم، کمر، دست، شکم و گردن، مصدومیت هایی که هر دفعه عمیق تر می شد. ولی تیپ من یک تیپ خدشکن بود و برای خدشکن ها ساده ترین اتفاق مصدومیت است. ما برای بدترین اتفاقات آماده می شدیم. گاهی اوقات در ماه بیش از 100 کیلومتر می دویدیم. در ارتفاعات دو کوهه تمرینات سخت بدنسازی انجام می دادیم. توکل ما به ائمه بود، اما دستمان بر زانوان پرتوان خودمان بود. من با فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه سخت ترین مسیرها را انتخاب می کردم تا پیش مرگ سپاه اسلام باشم. ارتش عراق برای سر من جایزه گذاشته بود، اما نمی دانستند که این سر خیلی وقت است در راه اسلام فدا شده و اگر هنوز بر تن من است امانتی بیش نیست. من عبدالحسین برونسی فرماندهی خند رو بودم که با توکل بر خانوم زینب و تکیه بر تاکتیک های جنگی و نظامی بارها و بارها خط دشمن را شکستم و لرزه بر جان تک تکشان انداخت. شهادت. خواب، خوابی عجیب که تعبیرش شهادت بود. خانم فاطمه زهرا به من قول داد که بالاخره نوبت شهادت من نیز رسیده است. پس در آخرین مرخصی با همه خداحافظی کردم.
یعنی او شب آخری دیگه آقای بونسی حرفو شد، رفتیم خانه این فامیلا همون شب چه گذر هرم دیگه. ما خودم میدانیستم که دیگه آقای بونسی دفعه حالا هواش دیگر جوریه، اصلا آماده شهادت بودم، آماده رفتن بودم.
2 روز قبل از عملیات با هم صحبت میکردیم، ایشون گفت که من در این عملیات که به نام عملیات بدر نامیده شده قطعا شهید میشم.
سجده هایم طولانی و راز و نیازم با خدای خودم بی پایان بود، اما هنوز وصیت نکرده بودم. پس به سراغ معصوم رفتم. از او خواستم که همچون حضرت زینب برای فرزندانمان هم مادری کند و هم پدری. برای ازدواجشان تنها شرطش مؤمن و با خدا بودن داماد و عروس های من باشد.
دو روز دیگه باز بچه شب اماده کردیم رفتیم حرم. بعد بچه همار که زیارت داد ام رسید نوبت به زینب. بعد زینب برای همو قنداق و همو لباس شو همو انا هر وقت حرم برام مثلا فکر بونم که اصلا همو نوزادی زینب در نظر من. بعد وقتی که رشتا و عبور دیگه داشتیم اومدیم خانه، وقتی زیر چیز رسیم بعد تو ماشین نشستیم راه افتید ماشین، گفت که امشب ما از فردا میخوام بیرون منطقه، امشب آمدم سپردم تا شما رو به دست علی ابن موسی رضا. گفتم که گاهی از خانه ما یک سر بزن، شما هر وقت که کاری داشتین میه پیش امام رضا. امشب گفتم امام رضا رو گفتم بچه هم همه کچیک هم دارم برم جبهه، امام رضا دیگه از بچه همون سر بزن. صبحش گفت که دیگه این دفعه همشه نیست، چادیت قرص بکر مرد ببند، از فردا که ما رفتم دیگه به شما هم پدر بشی هم مادر بی بچه. اول میگفت که مثلا شهادت، دوم شهادت، سوم شهادت. یک وقتی منتظر نبشی که ما برم مثلا اسیر بشم، ما قد میجنگم با دشمن که شهادت برسنن.
من گفتم آی بروز شما زیاد تالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بادنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود و من شهید میشم.
عملیات بدر بود و ما میخواستیم چهار راه خندق را بگیریم، چهار راهی که نقش کلیدی در پیروزی عملیات بدر داشت، چرا که تسلط نیروهای ما را بر شرق دجله زیاد میکرد. اما خب تقویم جنگ روز شهادت مرا تعیین کرده بود و دیگر نمیشد با سرنوشت مبارزه کرد. یک خمپاره درست در کنارم فرود آمد و پیکر مرا 27 سال مفقود کرد. پدرم و مادرم هرگز بر پیکر من بوسه نزدند و فرزندانم بعد از 27 سال توانستند پلاک و قرآن و پالتوی نظامی مرا ببینند. من در اسفند ماه سال 1363 شهید شدم، اما تا سالهای سال به خانه بر نگشتم. من عبدالحسین برونسی روستازادهی ساده بودم که جنگیدن را نه در کلاس های درس بلکه در جبهه های نبرد یاد گرفتم. من تمام جوانی و عمر و عشق خود را برای آبادی و آزادی وطنم نثار کردم تا شاید فرزندان وطنم در آسایش و آرامش زندگی کنم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید در این عشق، چون مردید همه روح پذیرید.
ساعت 10:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر باشه. بدیعی هستم، با چند خبر از ورزش بانوان همراه شما خواهم بود. مسابقات کاراته قهرمانی بزرگسالان آسیا با درخشش بانوان رزمیکار کشورمون آغاز شد. در روز نخست رقابت‌ها در مالزی بامداد امروز فاطمه صادقی در دیدار رده‌بندی کاتای انفرادی زنان پس از 3 مرحله اجرا در دیدار رده‌بندی حریفی از فیلیپین رو شکست داد و بر سکوی سومی آسیا تکیه زد. در کمیته انفرادی هم